نکردند. آمدن و دیگری رو خواستن در این مسئله، یه استفسارهایی کردن، جزئیاتی رو از موسی کلیم پرسیدن که حال علت چه بود؟ چرا بنی اسرائیل در این کار سفسطه کردن؟ چرا اینها جزئیات بیشتری رو سوال می کردن؟ اینها هر گامی رو که انگوش می گذاشتن برون و دست می گذاشتن عمل رو وظیفه کرده بودن. اما سوال می کنن به دنبال اون سوال بعد از سوال، سوال بعد از سوال، که این هفته خدمت عزیزان این سوالات رو می خوانیم و بازگو می کنیم. اما ریشه چه بود؟ آیا علت آن بود که اینها احساس می کردن که واقعا چگونه می شود یک گاو موجب کشتن یک گاو، چگونه می شود موجب کشف یک ماجرای مهم جنایی گردد؟ اینها به لحاظ اون بینش و دیدگاهی که داشتند، اون جهان بینی ضعیف و عدم شناخت دقیقی که به موسی کلیم داشتند و خداوند متعال، احساس می کردن که این قضیه پس باید اگر قرار است گاوی کشف ماجرا بشود از طریق اون گاو مخصوصی باشد. صلوات الله علیه و آله. اگر قرار است گاوی کشف ماجرا بکنید، این حتما یک گاو استثنایی باید باشد در عالم خلقت که بتواند او کشف ماجرا کند. اینها متاسفانه نمی دیدن که خداوند چی می گوید. اگر ذات احدیت می خواهد از این طریق گرهی به آینها باز کند، به اجازی نشان بدهد و قدرتی نشان بدهد و آیتی رو به نمایش بگذارد که در پایان آیات مطرح خواهد شد، اینها متاسفانه با اون بینش ضعیف و جهانبینی منحطخیش احساس میکردن گاو در این ماجرا مسئولیتی دارد، از طریق گاو کشف میشود، پس این گاو نقشی دارد، باید یه گاو استثنایی باشد، یه چیزی باشد، نمونه رنگ اون، شکل اون، وجود اون، کیفیت اون، حیثیت اون، یه چنین تصوراتی، این یه احتمال است. اما احتمال دیگری رو که بازگو کردیم، یه اشاره‌ای به اون داشتیم در هفته قبل، ممکن است که نه، اساسا این کسانی که آمدن و محضر موسی سوال میکنن از اینکه قاتل رو چگونه بیابیم و بشناسیم، اینها خود در این ماجرا دخیل بودن. این حکایت بسیار اتفاق میافتد در جامعه انسانی که قاتلان خود به شکوائیه برمیخیزند، قاتل خود به محکمه میآید، طرح دعوا میکند برای شناسایی قاتل، برای اون که مسیر رو عوض کند اشک تمساحی میریزند، برای اون که بتواند رد گم کردنی باشد در سبب اون برمی آید که شکوائیه مطرح کند تا از این طریق مسیر رو دگرگون کند و عوض کند که مباد خود شناخته شود به عنوان قاتل. خب اگر چه این صحنه ای باشد، جا دارد این سوال ها مطرح بشود، چون اینها احساس کردن به موسی میگوییم و ما هم به عنوان مدعی مطرح میشویم در صفوف اولیاء دم و ما اون وجاهت خاص رو مییابیم. اما دیدن موسی قضیه را جدی گرفته است، خداوند متعال قضیه رو جدی گرفته است. اینها فکر نمی‌کردن که کار به اونجا بکشند، میگفتن یه دعوایی است، اشکی است، ناله است، جناب موسی هم با ما همدردی میکند، قضیه تمام میشود. اما ندانستن که کار به اونجا میرسد که امتز و روبه غلطن، قرار است ماجرا رو کشف کنیم. تا که دیدن قضیه چنین شد سنگ انداختن، تا که دیدن قرار است موسی از این طریق وارد کار عملی بشه در حد تئوری قضایا باقی نمانده است، اونگاه گفتن کاری کنیم که مطلب تأخیر بیابد، هم این رنگش چه باشد یه سال تا موسی پاسخ ما را بدهد و ما اون رنگ را بخواهیم بیابیم، یه شش ماهی طول میکشد. سنش چه باشد تا باز اون گاو مورد نظر سن اون مطرح باشد، شش ماه دیگر طول میکشد. تا زمانی که باز وضعیت دیگر اون معلوم شود، شش ماه دیگر طول میکشد. خب این مسئله رو میبینیم نوعا تعویق در مدت رسیدگی به پرونده ها و دادرسی در پرونده. این یه مسئله ایست که مجرمین دوست میدارن این طور باشد. بنابراین فکری که ممکن است خود این تأخیرها و تأثیر آفات برای مجرمین خودش لطفی است که از این مدت به اون مدت باز طول بکشد تا ببینیم چه میشود، از این ستون به اون ستون فرج خواهد بود. مثلا اینها بسا کسانی که خواست رو مطرح کردن خود عاملان قتل بودن و بدین کیفیت میخواستن مسئله رو به تعویق بیفکنند. حال در آیات بعدی شاید به یه سرنخهای از این مطلب انشاءالله برسید. اولین سوال رو مطرح کردن، موسی گاو رو ذبح کنیم؟ بسیار خوب. قال ادعو لنا ربک، ادعو لنا ربک، بخوان برای ما خدایت را، یبین لنا ماهی هست تا یبین لنا، اولا در خود این کتاب یک بار دیگر عرض کردم خدمت عزیزان، عجب بیگانگی است بین بنی اسرائیل و موسی و خدا. ادعو تو بخوان موسی لنا برای ما ربک خدای خودت را، چنانی از این که گویا چنین برمی آید که موسی لا اله الا الله نستجیر بالله، این خدا را ما به رسمیت هنوز نشناختیم، این خدای توست. ادعو لنا ربک، این چقدر انحطاط فکر این مردم رو میرساند با این اجازاتی که خداوند برای این بنی اسرائیل به نمایش نهاده است، با این انطاطی که شامل حال اینها شده است. باز میگویند ادعو لنا ربک، موسی خدای خودت را برای ما بخوان. چه بخوانیم که چه بشود؟ یبین، تا تبیین کند برای ما. یبین از ماده بین و بینونت به معنای جدایی و تفریق. ما گاه زیاد است در عالم میاد برای ما خدا تفریق کند، جدا کند، ماهیه چیست این گاه، چه خصوصیتی دارد. خب پاسخ رو باید موسی بگوید. مشخص اون که اینها سوال کردن در این فراز از وضعیت سنی این گاه سوال کردن، چون دقیقا پاسخ اینه و در نزد حکیمان و در نزد شخصیت ها و کسانی که با فصاحت و بلاغت سخن میگویند نوعاً جواب رو منطبق بر سوال مطرح میکنند. اندامی که اینا گفتن ماهیه یعنی سن این گاو چیست، اونگاه پاسخ رو چنین داد. خدای من میگوید قال انه یقول، و موسی گفت خدا چنین میگوید انها بقرتون، همان نوره که گفتیم بقره ایست، لا فارزون و لا بکر، نه فارز باشد و نه بکر باشد. فارز به اون گاوی میگویند، به اون گاو ماده میگویند که دیگر از حمل دست کشیده است، دیگر زایمان ندارد. اون حالت یأس و یائس بودن در این حیوان رو میگویند، هنگامی که دیگه به تعبیر ما بازنشسته شده است. اون حالتی که این مثلا چطور این گاو فرض بفرمود در هر دو حیوان چندین شکم داده است و دیگر نتاجی ندارد، این به حالت فارز میگویند در گاو. لا فارزون و لا بکر، نه بازنشسته باشد و نه بکر. بکر باز اون که هنوز کار را آغاز نکرده است، هنوز هیچ تولدی ندارد، هنوز هیچ زایمانی انجام نداده است. ما نمیگوییم نه اون به اصطلاح ابتدایی کار باشد، نه اون باشد که در خارج است. لا فارزون و لا بکر، عوانون بین ذالک. اول اون حد اعتدال و وسط رو میگویند، خیر الامور اوساطها. ما اون حد اعتدال و وسط را میگوییم. اگر از سن اون سال میکنید اوان باشد، میان سال باشد، نه اون که به اصطلاح این گاوی باشد که پیر باشد، نه اون که اونچنان جوان باشد که هنوز به اصطلاح به زایمان نیامده باشد. اوان بین ذالک، فعلوا ما تؤمرون. کافیست دیگه این که گفتید، این جمله از خداوند متعال است بر زبان موسی، فعلوا ما تؤمرون، انجام بدید بنی اسرائیل چه معتقدید. کفایت میکنه دیگه سوال نکنید بیش از این. فعلوا ما تؤمرون، انجام بدید اون چه مأمور به اون هستید. این نکته معنی رو مولوی در نهج البلاغه گاه به اشکال مختلفه دارن، چون الله سچتا ان اشیاء، گاه خداوند یه مسائل جزئی را مطرح نمی کند. فلم یسکت انها نسیانند، نه این که ذات اهدیت نسیان و قفلت در این مسائل داشته باشد. فلافت جمع فوها، شما خود را به زحمت نفکنید. وقتی خداوند جزئیات را نمی گوید، شما چرا جزئی برای خود درست می کنید؟ ابهمو اما ابهمه الله، اون چرا خداوند مبهم نهاده است، شما چرا در سبب اون هستید که اون رو بشکافید و باز کنید؟ اگر خداوند حکمتی در این قرار میداد، خب اون رو بازگو میکرد. خداوند گفته است بقره ای را ذبح کنید، خواست رحمتی بر شما کند، این رو محدودش نکرد. کلما کثرت قیوده قل وجوده، هر چیزی که قیود اون اضافه شود دیگه وجود اون نادر میگردد. ما وقتی میگیم انسانی، خب انسان یک انسان است دیگه، تمام. از یه 6 میلیارد بشر روی زمین 3 انسان میکنن. اما اگر گفتیم انسان مثلا ایرانی، خب این محدود میشه، انسان خراسانی محدودتر میشه، انسان مشهدی محدودتر میشه، انسان عالم مشهدی محدودتر میشه، مثلا همینطور جوان عالم مشهدی محدودتر میشه. طبعا این فرد خاص رو شامل میشه، زحمت افزونتر میشه و در یافتن اون. اما وقتی که اون عامی که خداوند گفته از شما بگیرید، کارتون آسان‌تر از فعلو، معطل نباشید، انجام بدید اون امری را که خدا به شما فرموده است. اما دستم نمی دارن. قالو باز مجدد، و جواب دوستا اجازه هست سوال بعدی نقطه بعدی را میخواییم. حال به تعبیر ما شش ماه گذشته است. باز اینا یه مدتی موسی را این سو این سو بردن، حال سوال بعدی مطرح میشود. ادعو لنا ربک، باز با همون عبارت ادعو لنا ربک، بخوان خدایت را. ادعو لنا ربک یا بیین لنا، باز برای ما خدا تفریح بگذارد، تبیین کند. ما لونها، ما لونها، چه رنگی گاو چه باشد، در حال گاو هم رنگهایی دارد، رنگ هم مطلیت دارد. شما بگویید خدای شما برای ما باز بکند که ما چه رنگ گاوی را، نکند ما گاو سفید را ذبح کنیم بعد خدای تو بگوید موسی نه ما گاو سیاه را گفتیم و این اون اثر را نداشته باشد. پس مشخص کند رنگ را برای ما. یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقره سیاه. اگر رنگ را میخواهید رنگ را هم میگویید. خدای من میگوید که انه یقول انها بقره، اون بقره باشد صفرا، اون فاق، اون صفرا باشد، اصفر و صفرا به معنای زردی است. گاوی باشد زرد رنگ، نهایت فاق اون. خب توجه دارید رنگ ها به اصطلاح مقوله به تشکیک هست. ممکن است ما صدها نو سفیدی داشته باشیم، ما ممکن است صدها نو سیاهی داشته باشیم، تا مراتب از بالا تا پایین مراتب مختلفی دارد، قرمزی مراتب مختلفی دارد، کمرنگ و رنگ بلاهار در ترکیب رنگی مسائل رو میبینیم. صفرا به معنای زرد است، فاقع اون زردی را میگویند که تراکم در رنگان است، یعنی بسیار پررنگ است، مایل به نارنجی مثلا میگردد. صفرا اون فاقع اون. خب برحال گاو هم گاو اسرائیلی بود است، برحال این بنی اسرائیل گاو هم همون رنگ ها را دارد، نژاد گاو اسرائیلی. انها بقرتون صفرا اون زرد باشد، فاقع اون، اون زرد پررنگ، فاقع اون. اینجا یه جمله زیبایی دارد قرآن، لونها تسر ناظرین، اون رنگی که اون رنگ تسر ناظرین، سرور در دل بینندگان ایجاد میکنه. گاهی بحث رنگ شناسی در قرآن که مطرح شده است، این یکی از اون آیات است. گاه در مقوله رنگ سبز خداوند آیاتی را دارد، دار الخضر، جنت الخضر. وقتی که مباحث صفا و محیط بهشت مطرح می شود، اونجا خداوند رنگ سبز رو در اوصاف بهشت مطرح می کند، اون رنگی که طمأنینه می دهد، آرامش می بخشد به انسان. زمانی در مباحث خودش عرض کردم خدمت عزیزان که الان می بینی در نظام پزشکی دنیا برای نوع بیمارستان ها این ها برای سعی برام است که رنگ روی مقوله از سبز انتخاب کنند، تخت بیمار رو تا حتی المربوس سبز رنگ انتخاب کنند و از همه بهمتر اونجا که شدیدترین حالت عمل کرده پزشکی است، اونجا که طبیب متخصص کارد رو به دست میگیرد و وارد اتاق جراحی میشود با لباس و پوشش سبز وارد اتاق جراحی و عمل شود. پوشش هر شبا محترم در اتاق عمل و در اتاق جراحی سبز است، فضای اتاق جراحی سبز است، خود سبز سکونت و آرامش میدهد به انسان. بهش جایی است که در اونجا سراسر آرامش حاکم است، جنت الخضر اونجا سبز است. امروز دنیا، شهرداری های دنیا از این سو و اون سو دنبال ایجاد فضای سبز است، میخواهند یه آرامشی را برای انسان ها از این طریق بیاورند. مثلا خود این مسئله است. دیگر از رنگ هایی که در قرآن جایگاه دارد این رنگ است، صفرا اون فاق اون، اون زردی که لونه ها تصور ناظرین، اون رنگ به سرور می آورد بیننده را، گویا همین طور است. خود این رنگ یه اثر نشاط بخشی در روحیه انسان دارد. خب عرفیات چیز دیگر اقتضا می کند. آمیدانید که از مستحبات مثلا بعض از پوشش ها رو زرد تجویز کرده در شرع مقدس، من جمله مثلا کفش و حتی اگر رنگ کفش از مثلا اون رنگ هایی که مکروه که ما همه به این کراهت عمل میکنیم، رنگ مشکی سنگ سیاه هست، کفش مکروه که سیاه انتخاب بشه، مستحب به زرد انتخاب بشه. حالا عرفی ها چیزیست در اون چه واقعا رسیده دیگریست، خود اون سروری که اینجا میکنند ولی یجب به دل حضا، خود رنگ کفش، کیفیت کفش، از عواملی که الا من اراد البقاء الا بقاء، کسی که میخواهد طول عمر با برکتی داشته باشد چند چیز را رعایت کند. یک ولی یباب شر القدام، با کوره رو درد کند، مرا از این ظلماتون که رهنمایی داد، دعا نیم شبی بود و ناله سحری، اون کسی که سحر رو درک کند، سحر با
بارک الله، پیغمبر فرمودند خدا برکت داده است فی سبت امتی و بکورها، امت صبحخیز من اینها عمر طولانی دارند، خدا برکت در جان و مال اینها قرار داده است. خود اون صبحخیزی عامل طول عمر است. دیگر بل یجود الهزا، کفش نیک، کفشی که رنگ اون درست باشد، اندازه اون درست باشد، قالب اون درست باشد، حجم اون اندازه باشد، این از ابزاری که طول عمر می آورد برای انسان. مثلا این رنگ چه جایگاهی را دارد؟ صفراء فاقع. خب اون دوستانی که نکات ادبی رو ظرافت دارن، اینجا کلمه صفراء مؤنثه، صفت بقره است. خب بقره هم مؤنث، صفراء هم مؤنث، اما فاقع مذکره. صفراء فاقع، این مباد به ذهن آید که چرا یه صفت به اصطلاح مؤنث اومد یکی مذکر اومد. صفراء صفت بقره است، اما فاقع صفت متعلق بقره است، یعنی لون، لون مذکر است، فاقع لون، فاقع صفت لون است، صفراء صفت بقره است، ایرادی ندارد، یکی مذکر یکی مؤنث. لونه ها تصور و ناظرین که دیدان این رنگ و این حیوان به سرور می آورد بینندگان را. خب این رنگ هم مشخص است، تمام است مثلا؟ انجام بده این کار را؟ نه، باز هم سوال دارن هنوز. قالو جناب موسی، باز مجدد شماره دیگر، اد اولنا ربک، بار دیگر با خدایتون در تماس باشید، فلکسی بزنید، مخابرات چیزی بکنید، یبین لنا، مجدد ما سوال داریم، چی سوال شما؟ ماهیه؟ باز مجدد ما یک ابهامی مانده است برای ما، اون ابهام چیست؟ و ما گاو زیاد دیدیم جناب موسی، ما گاوها دیدیم که اینها در شاوردی از اونها استفاده می شوند، اینها دیدیم که بسته می شوند، اون گاو آهن بر حال از این ماده آمده است، ما دیدیم گاوهایی رو که بر روی زمین اینها برای شخم زمین به کار برده می شوند، گاو نر می خواهد و مرده کنند، گاه هم گاو ماده این کار رو می کند، مهم نیست. ما گاوهایی دیدیم که اینها زمین شخم می زنند، یعنی گاو در کشاورزی، کاربرد در کشاورزی دارند. ما گاوها دیدیم که اینها در صنعت آبیاری استفاده می شود از اونها، اینها در نوازه، در دوامی، در گذاشته مطرح بود، برحال آب رو که می خواستند از اونجا که سطح آب پایین تر است به مراتب بالاتر بکشن، این سطح آب رو گاه از روت ها این کار رو می کردن دیگه، به کمک شطور، به کمک اسب، به کمک گاو این کار رو می کردن و این اختلاف سطح رو از این حیوانات استفاده می کردن، آب کشی می کردن. شطورهایی که اینها نواز، اینها در دلالی به کار برده می شدن، در نوازه به کار برده می شدن، در عرب بود، در همه جا بود، از اسب استفاده می کردن. این موتور چند اسبی که ما بگیم ما قدرت این موتور چند اسب است، برحال این یادیست که انسان از همون گذشته دارد که لاران این اسب ها بودن که کار این موتور رو می کردن، حالا این موتور کار اون اسب رو می کنن، این موتور مثلا 16 اسب قدرت دارد، کار 16 اسب رو جا انجام می دهد. جناب موسی چه گاوی باشد؟ گاوی باشد که در کشاورزی کاربرد دارد، گاوی باشد که در شخم زمین کاربرد دارد، در آبیاری کاربرد دارد، یا گاوی باشد که آخرمند باشد. کنان گاو را ما روشن کنید برای ما. قالو ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، باید بگوییم که ان البقره تشابه علینا، امر بقره و گاو موسی بر ما مشتبه شده، ما نمیدانیم چه گاوی را باید ذبح کنیم. خب این هم باز ردیف کار اینها. و انا انشاء الله لمهتدون، این سوال ما را اگر پاسخ بدیم ما دیگه راه رو پیدا کردیم و کارمون رو انجام خواهیم داد. جناب موسی باز با متانت، چه صبر خدا به این پیغمبر داده است، عجب تحمل این موسی کلیم داشته است با این مردم. و نوع انبیا این چه بودن عزیزان، نوع انبیا مخصوصا اینو در بحث اولول اعظم یه زمانی خدمت سروران عزیز مفصل بحث کردیم که چرا پنج پیغمبری را، پنج شخصیت بزرگ را، نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را، وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد را علیه السلام را چرا اولوال عزم میگن؟ اینها شخصیت هایی هستن که در نهایت عزم دارن. عزم چیست؟ یکی از مصادیق عزم همینجا در سوره مبارکه بقره مطرح کردیم، صبر، صبر و تحمل، اینها کوه صبر. ابراهیم با اون عظمت و جنابت، موسی به اون کیفیت، عیسی به اون کیفیت، اون جسارت ها و ناسزاها را نسبت به مادر بزرگوار رو بزنند، اون اهانت ها را بکنند به شخصیت بزرگوار او، اونگاه با اون سماحت، با اون بزرگی باز وارد گردد، باز بیاد برن نجات همون مردم، دستور قتلش رو بدن، به چه کیفیت عمل کند، باز ایستادگی کند، باز اینها رو به راه بیاورد. این صبری که انبیاء الهی نشان دادن، خصوصا این پنج پیغمبر، این صبری الهی که اینها به خرج دادن، اساس موفقیت اینها این صبر اینها بوده، همین استقامت اینها و تحمل اینها بوده است در قبال ناملائمات و ناهمواری ها. خب حال گفتید که گاو بر شما مشتبه شده است، ما اون نکته‌ای که مورد شما است، شما سال شماست، اون رو هم از خداوند و تعالی تقاضا میکنیم. قال انه یقول انها بقرتون، خداوند میگوید که اون بقره‌ای باشد که لا زلولون تثیر الارض ولا تسقی الحرث، باشد این گاو گاوی باشد که لا زلولون تثیر الارض، این گاوی نباشد که زلول باشد. کلمه زلول، ما ذلی داریم و ذلی داریم، ذل ذلت و ذل. گاه میگیم فلان کس ذلیل است، گاه فلان کس زلول است. زلول و ذلیلی دو فرق دارند. گاه یک کسی خار است، فطرتا پست است، نهادا پست است، لئیل است، انسان است که هیچگاه در صدد آن بر نیامده است که حیثیت و آبرو برای خود حساب کند، همیشه خود رو ذلیل کرده است، پست دانسته است. خب این میشه کسی که ذل دارد، ذلیل است. اما گاه ذلول اینا مفهوم بدی ندارد. ذلول انسانی است که در اوج قدرت و عظمت اما سر و پای نآورده است، منقاد است، مطیع است، کسی است که غرور ندارد، کسی است که اگر کودکی رو هم ببیند دست بر سینه می‌گذارد، اون هم تعظیم می‌کند، اون هم ارادت نشان می‌دهد. ذلول اون انسانی که منقاد است، معنی که قدرت دارد، از ضعف نیست، اون چه نشان می‌دهد از قدرت است. خداوند متعال و جعلنا الارض ذلولا، زمین رو ذلول معرفی میکنه، زمین به امر خداوند متعال در این مدار قرار گرفته است و به این کیفیت داره میاد. و الا میبینیم گاه یک نفیری که میکشد این زمین، هزاران انسان بی خانمان میگردند، هزاران انسان چه میشوند با یک زلزله و با یک کتابی که خداوند به اون ماموریت میدهد، و چه نشاد و چه میشود. این زمین با این قدرت و با این عظمت رو خداوند ذلولی کرده است. زلول از اسامی شتران راهوار است. خب زلول این راهوار، مطیع. خداوند شتر، خب این حیوان با این قدرت، قدرت شتر بسیار زیاد است. این حیوان با این کیفیت می‌بینیم آیا دختر بچه‌ای کوچک کم سن ساز بار این شتر کردن، بعد میاد یک لگدی به شتر می‌زند حرکت کن. این شتر هم آقا با این بار سنگین، با این وزن سنگین بلند می‌شد، می‌گیرد دانه‌ای را شروع می‌کند به خواندن. این شتر که نه، بلکه با 49 شتر دیگر 50 تا به دنبال این شروع می‌کنند کاروانوار به حرکت کردن دنبال این بچه. این زلول است. این میتواند این شتر یک حرکتی بکند الان بزند این بچه را بر زمین، اما با اون قدرتی که دارد خدا این رو این گونه قرار داده است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا نمی‌نگرید این حیوان چگونه مطیع شماست؟ این یکی از خصوصیات این حیوان است که با این قدرتی که دارد، آن با خواندن شعر، یکی از اصطلاحاتی که در عرب وجود داشته است همین هدی بود. هدی یعنی خواندن برای شتر. خواندن این بچه کوچکی میخواند و شتر به شعر عرب در حالت از کترب گرزو نیست تو را کشتر جانوری دول شیط سعدی. این میخواند این شتر، این هم شتر هم رو دنبال خودش میکشید میبون با کمال قدرتی بچه ایست ساله. مثلا این میشون زلون، قدرت دارد اما منقاد است و مطیع است. لا زلول، نمیگوییم گاوی باشد که زلول. چیز را به زلول تثیر الارض، که این گاوی که میتواند مطیع انسان نباشد اما خدا مطیعش کرده، گاوه هم رو پشتش میذارن، تثیر الارض زمین رو استعاره میکند. استعاره از ماده ثور و ثوره میآید. این رو بعد از انقلاب اسلامی این کلمه رو بیشتر به کار میبریم. در سوره عادیات عرض کردم فاثرن به نقا، ثور و اثاره به معنای برانگیختن، حرکت دادن. از ثورت الاسلامیه به شعب العراقی، انقلاب اسلامی عراق، از ثورت الاسلامیه به شعب ایرانی، انقلاب اسلامی ایران. خود ثوره به معنای برانگیختن، زیر و رو کردن، انقلاب زیر و رو میکنن. خوفزتون رافعه فرمود این کسی نبا، این گاوی نباشد که تثیر الارض، زمین رو زیر رو کنن. اگه گام شغل زمین و گام کشاورزی نباشد، بلا تسق الحرز، و برای سقایت حرز هم به کار بردن شود. یعنی گاوی نباشه که در آبیاری از اون استفاده میشه، نه یه گاو معمولی باشد. حالا اینها رو عرض میکنم، این پاسخ ها چیست، حکمت ها در اینها وجود دارد. میرسیم جواب. ما جمعه دیگر بگوییم که این به شما سوال نکردیدم، ما بگوییم ما خودمون که یه مطلب کنم، این یه گاو سالمی باشد. شما یه گاو معیوبی رو نیاورید بخواید ذبح کنید، نه، یه گاوی باشد که جهات اون کاملا محفوظ و سالم و مصون باشد. مسلمتون مسلمت لا شیعت فیها، و در اون شیعه نباشد. شیعه یا وشیه به معنای خال، حال خال نداشته باشد. یعنی چی؟ یعنی این بدنش به اصطلاح رنگ رنگ مختلف نباشد، بلکه یک دست باشد رنگ رو. خب اما گونه که جسارت از عرض میکنم برای که آیه روشن‌تر باشد، در اولا این رو میدانیم، این حیوان وحشی دارد و اهلی دارد. اون نوع وحشی اون حالت دورنگی دارد، حالت اون حالت مثلا راه راه مانند رو دارد. گاو هم همین حالت رو دارد، گاو وحشی و گاو اهلی. اون گاوی که وحشیست اون میشه دارای شیعه. لا شیعه تفی ها یعنی گاو اهلی باشد با این مشخصات که گفتیم، گاو اهلی باشد با این مشخصات. قال الان جناب موسی، حال که گفتید الان دیگه شما جئت بالحق، کار رو دیگه روشن کردید، حجت بر ما تمام شد. فذبحوها، گاو را خوابانیدند، گاو را یافتند، خوابانیدند، ذبح کردند. اما و ما کادو یفعلون، اینها گویا به رودربازی چه این کاری را انجام دادند، اینها گویا به اکراه این کار را انجام دادند. و ما کادو یفعلون، اینها کجا و ذبح این حیوان کجا، اینها گویا بنا نداشتن چنین کاری را بکنند. ذبحوها و ما کادو یفعلون، در سبب این ذبح و این کشتار نبودند. خب تا اینجا این سؤال و این مطلب، حالا خداوند متعال آیه رو مطرح میکند که اساس این جریان تحلیل میشه. و از قتلتم نفسا، و از قتلتم نفسا و دارعتم، چه بود این جریان دستوری که ما دادیم برای این گاو؟ و از قتلتم نفسا، هنگامی که شما بنی اسرائیل قتلتم نفسا، نفسی رو کشتی. فدارعتم فیها، اونگاه فدارعتم، اشاره کردم فدارعتم باب تفاعل تدارعتم، تدارعتم بوده، هی تفاعل تبدیل به دال شده، دال در دال ادغام شده، ابتدا به ساکن ممکن نیست، همزه در ابتدای اون آمده است. ادارعتم فدارعتم، از ماده درعه به معنای رد کردن دفع کردن. فدارعتم یعنی شما انداختی برگردن اون، او انداخت برگردن دیگری، کسی را کشتید و اونگاه این جرم را هی گردن رد کردید، از خود تو به دیگران انداختید. از قتل تو نفسم تداره تو، هی از دوش خود بر دوش دیگری انداختید، خواست دیگری را متهم کنید. اما بدانه که والله خداوند مگر دست از شما بر می دارد. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند برون می کشد اون ماجرایی را که شما مخفی کردید و پنهان کردید. آیه کلیست، بسیار نکات زیبایی دارد. انشاءالله خداوند قوت دهد، خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. و از قتلتم نفسد، اولا کلمه قتلتم رو خب از ماده قتل می آید، می دانید که ما قتلی داریم، موتی داریم، ذبحی داریم. گاه یک کسی مذبوح هست، کسی فلان کس مذبوح شد، فلان کس مقتول واقع شد، یا فلان کس میت است. موت و قتل و ذبح اینها فرق می‌کنند. کلمه موت به هر حال گویا دیگه به اصطلاح ادبی لازمه. وقتی میگن مات فلانو یعنی فلانی مرد، دیگه نمیگن کی مرد، کی میراندش، چه کسی میراندش، ممیت نداره دیگه. وقتی میگن فلان کس مرد، خود مرد رحمه الله، خدا رحمت کنه. اما کلمه قتل نه، تا که میگن فلان کس به قتل رسید سری سوال میشه من القاتل، قاتل کیست؟ در موت دیگه همین تمام به اصطلاح ادبی لازمه دیگه، ما بحث دیگه ای نداریم. اما وقتی بحث قتل میشه سریعا ذهن میره دنبال متعدیه، میره دنبال چه کسی چنین کاری یا جنایتی رو انجام داد، دنبال اون میگرده. تو خود کلمه اینه، به هر حال هنگامی که اون سوخت چرا به پایان میرسه، این یه مزیت هست. اما مایه هنوز برای اشتعال وجود داره، در باز میشه، باد میوزه، چراغ خاموش میشه. هنوز مایه بود این چراغ بسوزد، اما بادی وزید این چراغ را خاموش کرد، این قتل. اون شک اول موت است. هنگامی که مایه تمام میشود و عمر به پایان میرسد این موت. اما هنگامی که هنوز استعداد بودن بود، اما دستی ناروا به کار آمد و قتلی و انجام داد، این میشه قتل. اونجا که هنوز مایه و استعداد ماندن وجود دارد. ما یک ذبح باز یه فرد از افراد قتله، اما هر قتلی رو ذبح نمیگن، اون قتلی رو ذبح میگن که صرفا در اون سر از تن جدا شود. اون قتلی که در اون گردن زده بشه این رو ذبح میگن، و به شهود دیگه یه قتل ذبح نمیگن. بله اون اون خطبه عجیب و تکندهندهی که وجود مقدس زین العابدین در شام قرائت کردن در یه فراز از اون خطبه، وقتی که خود رو معرفی می کردن کامون گاه خدمت ازن انبنا من کی هستم، من کی هستم، تا به یه جایی رسیدن که تکان داد مجلس رو هستن. مخصوصا بانوان اون مجلس حضرات معصومین رو از حضرات مقدسی اهل بیت رو تکان داد، زینب کبرا رو تکان داد، شیعن و ناله از جمع برخواست و مسجد دگرگون شد. آنجا که فرمود انبن المذبوح، من فرزند اون کسی هستم که مذبوح واقع شد، و سر مبارک او را از قفا بردم. تا این جمله رو گفتن وجود مقدسشون اوقایی بقا شد، انبن المذبوح من القفا، من فرزند اون کسی هستم که مذبوح واقع شد. یعنی شما بنی امیه اگر پدر ما را به شهادت رساندید، سر مبارک او را از تن جدا کردید، به کیفیت عادی پدر را نکشتید، به این وضعیت امام معصوم و امام زمان را از بین بردید. مذبوح این معنا را دارد. خب حالا این کلمه را من تا این بحثی رو، این نکته رو اینجا خدمت عزیزان، نکته دقیق تفسیری است که عرض می‌کنم. وقتی که بحث قتل میشه به دنبالش میگن قتل نفس، اما موت هیچ وقت نداریم میگن موت نفس. در موت نمیگن موت نفس، اما در قتل سریعا به دوش میاد قتل نفس حرام است در اسلام، قتل نفس در مسیحیت حرام است، قتل نفس در تمام ادیان الهی حرام است. اینجا خداوند میگه اذ قتلتم نفسا، شما نفسی را کشتید. اما موت هیچ وقت دنبالش نمیاد، اون دیگه جای کل نفس زائقه الموت، اونم یک زائقه ای داریم که موت آمده، الا خود موت به نفس نمیخوره. حالا این چه علتی وجود داره، چه حکمتی وجود دارد در استعمال قرآنی؟ ریشه کار اینجاست که نوعا جامعه از موت، یعنی که اینجا میدانیم اینجا توجه دارید، نفس یکی از معانی عمده نفس روح انسان است. یه معنای نفس یعنی خود انسان، خود هر کسی خودش میشه نفسش. یه معنای نفس یعنی خون، میگم فلان حیوان نفس سائله دارد، یعنی خون جهنده دارد، پس مردار اون نجس است. فلان حیوان نفس سائله ندارد، پشه، مگس، کلپاسه مثلا فرض کنید، نمیدونم این حیوانات این چنینی که خون جهنده ندارن، اینها نیته اینها پاک است، نجس نیست. میگن نفس سائله ندارد، نفس یعنی خون، یکی از معانی نفس یعنی خون، یکی از معانی نفس یعنی روح. الله یتوفل انفس حین موتها، خدا روح ها را برون میکشد، این نفس یعنی روح. و از قتلتم نفسا، خب این قتل نفس چه معنا دارد؟ مگر ما نمیدونیم که روح همیشه باقی است؟ مگر ما قائل نیستیم روح مجرده، روح که فنا ندارد؟ ما قائلیم ان نفوس باقیه، ارواح باقی هستند. ما معتقدیم روح هنگامی که محقق گردید و خداوند ایجاد اون کرد، جسم ما معتقدیم ابتداعا حدوث دارد، اما ولو ازلی نیست روح، اما ابدی است. روح هنگامی که ایجاد می‌گردد دیگه فنا ندارد، لا ینقل با اما بقا علی، ادامه پیدا می‌کند. ارواح همه عزیزان پس از مرگ، خداوند همه ما را رحمت کند، پس از مرگ باقی و جاودان تا ابدیت ابد خواهد بود. این حقیقتی است. محض چه بکنیم که گاهی این روح ما متاسفانه با همین قفس و با همین فضای بسته عادت کرده و احساسات خاصی اینجا در آقایلا وقتی ببینم فراسو چه دارد، مقابل چه دارد، آینده چه دارد، به کجا میره، و این روح واقعا احساس میکنه تراز و کنگره ی عرش میزنن سفیر، نداند که در این دادگه شوف داده از که ای بنه هم نظر شاه باز و صدر نشین، نشیمنتون نه این کنج مهنت آباد است، نشیمنتون نه این کنج مهنت آباد است. این روح چنین مسیری رو دارد و تا ابدیت باقی و جاودان خواهد بود. پس قتل نفس چه معنا دارد؟ قتل نفس یه روح که واقعی قتل نداره روح، این قتل نفسی که این مقدار تکرار میشه نکته اینجاست. نوعا جامعه از موت چه ذهنیتی دارن؟ تا که اسم مرگ برده میشه فورا اون چه به ذهنها میاد فناست نیستید. مقارنه با کلمه موت برای انسان ها فنامه نیستی و نابودی است چه این حاله، اما قطع این مفهوم رو ندارد، قطع این معنی در اون وجود ندارد. با موت فنا به ذهن میاد، اما با قطع خود قطع در لغت تخریب البنیه، وقتی بنیه یه چیزی رو خراب میکنن این میشه قطع. مثال عرض میکنم، مطلب سنگین نباشه خدمت عزیزان، یه ماشینی وقتی آتش میزنن خوردش میکنن پودر میشه، یه ماشینی رو تخریبش میکنن قطعاتش رو باز میکنن تیکه تیکه میکنن سارجی میخواد بپوشن، این ماشین از بین نرفته هست، قطعاتش جدا شد، این تبدیل شد مثلا پس اون به 12000 قطعه، اپیکان 12000 قطعه داره، این تبدیل شد به 12000 قطعه، این میشه قطع. وقتی بنیه انسان تخریب میشه یعنی انسان ذره ذره میشه، این مفهوم قتل. اما از موت این به ذهن جامعه نمیاد، به لحاظ این که نفس باقی است ولی اون ذره ذره این جسد رو از دست داده است، همیشه در قرآن قتل با نفس میاد اما موت با نفس نمیاد، که مرد به ذهن فناء روح بیاد، روح باقی است جاودان به سیر خود رو ادامه میده. خب و از قتلتون نفس، شما کسی رو کشتید، بعد فدارت رو فیها، بعد اونگاه این قتل رو سعی کردید به گردن یک دیگر بندازید، از دوش خودتون محول کردید. خب قتلی که انجام می شود به دنبال اون صحنه‌های مختلفی پیش می آید، گروهی بر می خیزند طالبان دم و خونند، اینها اولیاء دم، اینها هدف اولیه‌شون آن است که بتوانند قاتل رو قصاص کنند، تشبیه خاطر بکنند و بتوانند به هر حال یه انتقامی از عزیز خودشون بگیرند، یا این که ممکن است یه دهمی هم در آخر یک نظری هم گوش نظری هم به اون چه که پایانی داشته باشن، در حال ممکن یک نظری هم به اون دیه داشته باشن، مثلا بگیم حالا اون بکن نظرشون اون قصاص هست، ممکنه گاه یه نظری هم به دیه و به اصطلاح اون خونباها داشته باشن. این یه گروه هم که در کار میفتن نگامی که قتلی انجام میشه جماعتی حرکت میکنن به دنبال این مثلا. اما جمعی دیگه هم هستن که وقتی قتل انجام میشه اونها هم تکان به خود میدن، اما همان گونه که عرض کردم اونها کسانی هم که مسبب ماجرا هستن، اونها کسانی هم که خودشون نقش در قتل دارن. اینو زیاد دیدیم، حالا به شکل مثلا گاهی شنیدید مثلا مأمون عباسی وقتی که ماجرای مسموم کردن از قضا رو پیش آورد، آقا مسموم شدن به خانه آمدن، دوان دوان آمد و به اصطلاح طبیب بیارم، آمد خدمت آقا، سینه چنیدم شما مریضی، پیراهن پاره کرد، اشک میرید، جدا اشک میرید، تمساح‌وار آمد خدمت حضرت آقا، من کاری برای شما میکنم، چه بکنم فلان اینها. بعد از شهادت حضرت صف اول لباس سیاه پوشیده در تشییع جنازه حضرت، جنازه خود بر دوش بگیرد، این مسائل دیده شده از فراوان دیده میشه. بعد از قتل یه عده اصیل به راه میفتن، یه عده اجیر به راه میفتن، هر دو وجود داره، این مسئله هست. اینجا از این آیه شریفه میشه این شق دوم رو استفاده کرد، قتلی در بین بنی اسرائیل انجام شد فداره اتوم، شما آمدید برای این که قتل از دوش خودتون به نزید کنار چکندید را افتادید، آمدید سراغ موسی و بگو چه بکنیم و قاتل را معرفی کن به چه کیفیتی پیدا کنیم قضیه را، الله مخرج ما کنتم تکتمون، شما خواستید یک امری را پنهان کنید، شما خواستید یک قتلی از بین برود، اما خداوند متعال برون کشید این قضیه را. این آیه لطافتی دارد، اون اینه، جمله ایست آمه و توده مردم میگویند، چقدر جمله دقیقی است که از همین آیه شریف استفاده میشود، اون اینه که میگن با قتل هیچگاه نمیخوابد، خون هیچگاه از جوشش نمیافتد. شما نگاه کنید با آیانی که در این قضایا مطالعه دارند یا رویه کاری اونها چنین است، ببینید اکثر قتلهایی که انجام میشه اینها شناسایی قاتل به یه امر جزئی است، به یه مسئله پیش با افتاده قاتل شناخته میشه، از یه اون سیر تحقیقات و مطالعات و بررسی و پیگیری میبینید نه اما قاتل در یه زمین خوردن شناخته میشه، قاتل در یه تصادف مشخص این اون قاتل است. اصلا نوعا قاتل ها در خارج از پرونده گرفتار میشن نه داخل پرونده. نه
یه سر نیست در این مطلب. والله مخرج ما کنتم تکتمون، خداوند بنا دارد بکشد بیرون قاتل. چرا؟ آیه شریکی دارد که والله لا یحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نمی دارد، خدا دوست نمی دارد به این انسان ها در زمین فساد بشه. از مصادیق اولیه فساد در زمین قتل است. به زمانی آمد کسی خدمت حضرت باقر گفت آقا چی بود در روی زمین که یک چهارم جمعیت زمین یک جا از بین رفت؟ اینایی که نشسته بودن معذر از آن گفتن الله اکبر، مثلا این چند هزار نفر در یک آن واحد، در آن واحد یک ربع الارض، یک چهارم جمعیت زمین از بین رفت. این کی بود؟ از یک تبسه میکردم تا در اون زمانی که برها جناب حابیل کار رو کشید و به سوی حابیل حمله کرد، مثلا فهم در اون زمانی که از اون چهار تا خانواده از دادن یکشون از بین رفت، این ربع الارض بود، یک چهارم جمعیت موجود بود که به اون کیفیت در آورد. از اون زمان ماجرای تلخ قتل وجود دارد، این قضیه وجود دارد. ام الفساد قتل است، جان انسانی رو گرفتن خداوند دوست نمی‌دارد. خداوند نمی‌پسندد که در قتل کسی به تعبیر ما بتواند آسان از این ماجرا بگریزد. قاتل باید به امر الهی به پای مجازات برسد. والله لا یحب الفساد، به گونه ای که قاتل نمیداند گرفتار می، این سنت الهی است. خداوند چنین میگوید که قاتل میخوندم در یکی از روزنامه‌های محلی بود چند ماه قبل که یه قاتلی بعد از چهل سال که یه قتل در اطراف چناران انجام شده، بعد از چهل سال در یه مسئله چیزی گرفتار شد. بعد از چهل سال کسی اصلا اولی آدم وجود ندارد، اولی آدم هم نبودن. ما مشابه این صدها که نه هزاران مورد داریم که خون نمیخواهد. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، آنچه که شما میپوشانید خدا آشکارش میکنه. حالا اون بنی اسرائیل و اون زمان خدا میگه و همیشه این سنت ادامه دارد. خداوند برای بقا و حفظ انسان ها چنین میکند. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. خب این تا اینجا فقال نظربون رو به بعضها. خب حالا اینها گاو را زرد کردند و چه بکنین جناب موسیٰ این گاو را کشتیم؟ فقال نظربون رو به بعضها، حال ازربون بزنید همان قتیل را به بعض این گاو، یا بزنید همین اگر زنید و همینطور برگردارید که مؤنث مذکر رعایت بشه بهتره. ازربون بزنید این قتیل را به بعض از این گاو، بعض از اجزا و اندام گاو را به این قتیل بزنید، تا آنگاه که ذالک یحیی الله الموتی، خداوند چنین مردگان را زنده می کند. الله اکبر. بخش از اندام این گاو را بزنید به این بدن. حالا اینجا تنوعی باشه در ذهن ها، یا اینجا دیگه بعد مفسرین عامه مخصوصا اهل سنت دنبال این قضیه افتادن که این کجای گاو را به این بزنید. مثلا یکی گفته از آز دوم این گاو را بزنید، یکی گفته از سوم این گاو را بزنید، یکی گفته از مثلا شب بفرمایید دیگه برحال کله این گاو را بزنید، یکی گفته از شب. برای اینکه خداوند میخواهد آیتی نشان بدهد. اما چه فرقی میکنه که ما بدانیم دوم بوده است یا سوم بوده است؟ عمر چندین صفحه یک کتاب تفسیر بحث بشه، خواننده رو خسته کنند، نویسنده رو خسته کنند، چی در میاد درش؟ انجز ایلا یکون و کاسبا ولا مبتسما، مشابه این زنا پیش اومد، این زنات مقدسه معصومین مقابله می کردن. عرض کردم خدمت اون زمانی از ثابت آمدند و بعد به هر حال بحث سوره نعمل بود و یک کسی آمد، اسمش نمی بریم، برحال کسی آمد در منظر من صادق بود، گفت من سوال خیلی پیچیده مهمی برام پیش آمده. چه سوالیست؟ من در جریان سلیمان سوره نعمل دوچار یک معضل علمی شده. چیزی معضل علمی خود؟ بگو برای تا حل کنیم. ما برای همین آمدیم خدمت شما، این فرسنگ ها را آمدیم که این سوال را مطلب. چیزی سوال؟ ما در این ماجرا مدت هاست داریم فکر میکنیم سالها ماها که اون موچه که با حضرت سلیمان صحبت کرده نر بوده یا ماده بوده. آلت نملت یا ایوه النمل ادخلوا مساکنکم، این نر بوده یا ماده بوده؟
فکری که باشه در سطح نماینده موشه که با سر من صحبت کرده، این دیگه رحم جانی نمیبره، این نمیتواند در فکری جامعه بکنه. آقا امام صادق خندیدن به سائل وقتی که چنین سوالی را مطرح کرد. تو برو فکر مسائلی باش که نجات جامعه بدی، برو فکر نجات افکار باش. همون تزایر در اینجا به کدام قسمت بزنیم؟ آیا دم را بزنیم یا قرآن مطرح نکرد؟ این همون از که ارز کردم ابهام بگذارانی، به ابهام بگذارانی همون چرا که خداوند در اون ابهام قائل شده است. فضربوه بزنید به بعضها کذالک یحیی الله الموتا، خداوند چنین مردگان رو زنده میکند. حالا این خداوند چگونه مردگان رو زنده میکند، این خیلی بحث مهمی داره که باشه انشاءالله خدمت عزیزان فکر میکنم دیگه اگر وارد چیم نمیرسیم، باشه انشاءالله خدمت سروان عزیز که هفته آینده هفته آخر بحثم خواهد بود و قبل از رمضان، و رمضان هم خب باز به کیفیت دیگر دعاوی از آیان خواهیم بود که انشاءالله اعلام میشه و هفته آینده بماند که ادامه سخن رو در فرصتی دیگر رو خدمتون عرض کنیم. خداوند گاوی را مرده بر زمین افکنده مقابل بنی اسرائیل، با اجزاء مرده این گاو می خواهد مرده دیگر را زنده کند. نکته ها اینجاست، جسم مرده بر خاک افتاده گاوی می خواهد جسم انسان بر خاک افتاده را زنده کند. بعد کذالک یحیی الله الموتا، خدا همین گونه حشر می کند، خدا همین گونه معاد برپا می کند. اینا ها نکته هست، انشاءالله زنده باشیم. خدمت آقایان عزیزان، ادامه بحث سخن رو هفته آینده تعقیب خواهیم کرد. سلامت و عرض بفرمایید. خب نمیدونم که آقایان چقدر موفق بودن، مثل ما ناموفق بودن، یا واقعا موفق بودن که بهره ببرند از ظلال کلام وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام در این مناجات بسیار عرفانی، پرمحتوا، عمیق، عشیق، تکان دهنده شعبانیه. چه مقدار آیان استفاده کردن؟ حالا ما در حدی که امشب دلها متوجه باشد به این مناجات، یه خطشو به خطشو خدمت عزیزان میخونم و ترجمه میکنم. فقط امیدواریم که انشاءالله در بقایای این ماه بتونیم بخوانیم این مناجات را و استفاده ببریم که واقعا تحول در روح انسان ایجاد میکند اگر با توجه و با فهم خونده بشه. این مناجات عجیب است، این از ذخایر است. این مناجات در یه جایی از مناجات چنین میگوید وجود مقدس سید الساجدین: الهی، خدای من، حبلی قلبن یدنیه من کشوقه، خدایا حبلی قلبن یدنیه من کشوقه، خدایا چه دلی دارم، قلبی به من بده، دلی به من بده که این شوق درونی این دل من رو به تو نزدیک کنه. واقعا اینو قیاس بفرمایده که میدو خودمونو فکر کنیم چقدر شوق قرب خدا را داریم. یعنی واقعا اون مقداری که شوق از دست دادن به دست آوردن بعضی از چیزها رو داریم، آیا در 24 ساعت رو این مسئله مثلا شده شوق این در ذهنمون بیاد که مثلا شوق تقرب ما رو بگیره؟ اون دل آن است به تعبیر سید الساجدین که در اون شوق تقرب هست. خدا و یاد دلی بگم بگیم که اون شوق تقرب به تو در اون دل من را به تو نزدیک کنند. و لسان من یرفع علیک صدق علیک صدق، خدا و یاد زبانی به من بده که با صدق اون زبان من به سوی تو گام به گام نزدیک بشم. خدایا این زمانی که هر که نگویای تو خاموش بشه، هر که نیاد تو فراموش بشه، خدایا عمر رو میگذارم، شب روز رو میگذارم، نام همه چیز، همه کس و همه چیز بر زبان من میاد، یاد همه چیز و همه کس در این دل میدشیدن اون چه نیست فقط نام توست، یاد توست، ذکر توست، سلام توست، جلال توست، جمال توست. خدایا زبان به من بده که یرفع علیک صدقه و نظرن یقربه من که حقه. خدایا نظری به من بده، دیدهی به من بده که حق این نظر من رو به تو نزدیک کنه، دیدهی که با تک تک این نگاه ها من گامی به تو بردارم. خدایا میبینم همه چیز رو، اما این دیدهی که همه چیز رو میبیند و تو را نمیبیند، خدایا این چه دیدهی باشد؟ وقتی یک سر عبی طالب میبیند خدایا چی دیدم در عالم که تو رو قبل از اون و با اون و بعد از اون ندیده باشم؟ ما رأی تو شیئن، هیچ چی نشده است در عالم به اون نگاه کنم که قبل از اون تو را دیدم. خدایا به دریا بینگرم، دریا تو بینم، به صحرا بینگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بینگرم، کوه و در و دشت، نشان از قومات رعنا تو بینم. خدایا نگاهی به من بده که خسته شدم خدایا از اون چه غیر دیدم و تو را ندیدم. خدایا حجاب ها بردار تا یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار تا من از اول الابصاری بشم که بتوانم ببینم خدایا تو را. الهی ان من تعرف بك غیر مجهول، خدایا اون کسی که با تو آشنایی پیدا می کند و معرفت از تو می یابد، او هیچگاه مجهول نیست، او ناشناخته نیست، او کسی است که ملک او را می شناسد، ملکوت او را می شناسد، چروبیان او را می شناسد، ملائکت الله او را می شناسد، انبیاء او را می شناسد، اولیاء او را می شناسد. خدای اون کسی که از تو شناخت می یابد، او برای تمام هستی شناخته شده است. من تعرف بک غیر مجهول و من لاز بک غیر مخصوص، خدای اون کسی که لاز بک، وقتی کودک میره دامن مادرش رو میگیره این میشه لوز، به من الوز. در ابو حمزه سومالی داریم خدای من دامن کی رو میگیرم به که پناه ببرم جز تو؟ و من لاز بک، خدای اون کسی که به پناه تو آمده است کی میتواند زمینش بزند؟ غیر مخذول، خذلان ندارد، شکست ندارد. اگر ما شکست داریم به خاطر اینه که دامن غیر خدا گرفتیم، میخوریم زمین، میخوریم زمین. برای که دستگیره رو گم کردیم. و من لا عذابه که غیر مخذول و من اقبل علیه غیر مملوک، خدایا اون کسی که تو اقبال به او کردی و توجه به او کردی، ای که دیگه اسیر کسی نمیشه، ای که مملوک نمیشه، این مالکه، این آقاست، دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی. اما دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ الهی ان من انتهج بک لمستنیر، آی چی گوید حضرت؟ ان من انتهج بک، خدای اون کسی که از تو راه گرفته است، ای خورشید است، لمستنیر، نورش میگیرد عالم. و این من اتصم بک لمستجیر، خدایا اون کسی که به اسمت و پناه تو آمده، اون پناه دهنده خلق و بندگان توست، او استیجار میکنه، او بندگان را به پناه خود تر. چیست این کسی که این من انتهج بک لمستجیر؟ چیه اون کسی که نهج خدا را گرفته است، در منظومه عشق خورشید شده است، در منظومه وجود میتابد، در سطر اون جز اون وجود مقدسی است که نهج را گرفته است، گفته است خدایا لا تتر، یا رب لا تترکنی وحیدا. خدایا میبینم الان تنهام به ظاهر، اما چون تو هستی، چون تو یار منی در این بیابان، ولو به ظاهر میگویم هل من ناصر ینصر، ولو به ظاهر میگم هل من موحد یخاف الله فینا، میدانم خدایا تو هستی. فاقف یا ربی ها غیر اون کسیست که اونگونه بر خاک میافتد، رگه های بریده گردن رو بر روی زمین داغ کربلا، اما خورشیدوار در منظومه هستی برای ابدیت میدارشد، که پس از هزار اندی سال السلام علیکه یا ابا عبدالله و اهل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسمك العظيم الأعظم.